به رادیو گفتگو دعوت میکنم. به برنامه وقت اندیشه توجه بفرمایید.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های وقت اندیشه فصل روایت رمان نویسان مهمان شما هستیم با حضور استاد زرشناس. استاد، خیلی خوشحالیم که باز هم در خدمتتونیم. در برنامه‌های قبلی راجع به داستایوفسکی، راجع به مؤلف‌های شخصیتی، راجع به خیلی از بحث‌های مرتبط با آثار داستایوفسکی صحبت کردیم. فکر کنم الان دیگه وقتشه برسیم سراغ تاریخ روسیه، چون می‌خوام از اون افق تاریخی نگاه بکنیم که عالم این رمان نویس رو به ظهور می‌رسونه. یکم برام از تاریخ روسیه بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و تشکر می‌کنم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، اگر ما برگردیم به تاریخ روسیه، می‌بینیم که از حدود شاید 3500 سال قبل از میلاد ما نخستین مظاهر به اصطلاح سکناگزیدن انسانی رو در این منطقه، در این سرزمین وسیعی که حالا امروزه روسیه نامیده میشه شاهد هستیم. بعد وقتی که میایم حالا جلوتر، از حدود 700-750 قبل از میلاد تا حدود شاید مثلا تا حدود شاید 200 قبل از میلاد شاهد اینیم که این منطقه اولا مثلا جمعیت اقوامی مثل سکاها و اینها تا اونجا زندگی میکنن و بعدم رویدادهایی داره مثل مهاجرت‌های متعددی که میشه و آمیزش‌هایی که صورت میگیره، گوت‌ها میان، هون‌ها میان، خزرها میان و پیوندهایی که هست. در مورد منشأ قوم اسلاف، چون روس‌ها اسلاف‌اند دیگه، منشأ قوم اسلاف، یعنی با ما بودم این منشأ تقریباً به نظریه واحدی وجود نداره که بتونیم بهش بگیم که دقیقاً اصلا منشأ اینا دقیقاً از کجاست. فرضیه‌های مختلف، تئوری‌های مختلف درباره‌اش هست، اما وحدت نظر در این خصوص وجود نداره. اما کسانی که به زبان اسلاوی صحبت میکنن، کم و بیش به یکی از زبانهای مربوط به زبانهای اسلاوی صحبت میکنن، اینها دامنه گسترده‌ای دارند و بر این اساس اگر ما بخوایم اینا رو تقسیم بندی کنیم، شاید بتونیم به از اسلاوهای شرقی، اسلاوهای جنوبی، اسلاوهای غربی اینا نام ببریم. حالا توی مثلا اسلاوهای جنوبی مثلا بلغارها هستند، مقدونیها هستند. بعد اسلاوهای غربی رو شاید مثلا بتونیم این یوگسلاوها، سربها، کرواتها اینها بدونیم و اینها. و بعد اسلاوهای شرقی عمدتا همون مردمان روسیه هستند
که ما با اونا کار داریم.
با اینا کار داریم. و بعد در واقع روسها، اوکراینها، اوکراینیها اینا هم حتی بلاروسها اینا. و بعد جالبه که این اولین دولتی که در دولت اسلاف‌های شرقی است سال 882 میلادی تأسیس میشه، یعنی قرن نهم، تقریبا همزمان هستش با تأسیس یک دولت اسلاف دیگه که دولت اسلاف به اصطلاح بلغار هاست. آها. که مال شاید اسلاف‌های غربی میشه حساب کرد، تقریبا همزمان با اونه. 882 میلادی اولین دولت در تاریخ روسیه، یعنی اسلاف‌های شرقی موفق میشن دولت رو تأسیس کنن. این دولت محل استقرارش کیفه، شهر کیف، و معروف به دولت کیف است. یعنی تاریخ سازمانیابی سیاسی نسبتا فراگیر در روسیه از کیف شروع میشه
و قرن نهم،
قرن در واقع نهم میلادی، بر قرن نهم 882. یعنی ما اگر بخوایم تاریخ روسیه رو در درازاش دستبندی کنیم، چند نقطه عطف میتونیم ازش نام ببریم. یکی تأسیس دولت کیفه.
بله.
که 882 میلادی است. یکی دیگه مسیحی شدن دولت کیفه.
آها.
که سال 988 میلادی است.
این 100 سال حدوداً بعدش.
100 سال حدوداً بعدش. بله. بعد یکی دیگه حمله مغول هاست.
آها.
این اتفاق بزرگی است در تاریخ روسیه.
چون اتفاقی برای ایران میفته.
بله، اتفاقا از نظر چیزی زمانی تقریبا زمانه. بله، یعنی شما نگاه میکنید میشه قرن 13 میلادی.
بله.
که به هجری تقسیمش تبدیلش کنید میشه قرن 7 هجری.
هفته هجری.
همون برای ما هم حدود 600 مثلا 14 15 میلادی است اون حمله‌ای که مغول به ما میکنه تقریبا همزمانه. بعد پس نقطه عطف سوم در واقع تو تاریخ اینا همون مسئله حمله مغول 1223 میلادی است. نقطه عطف بعدی سال در واقع 1480 میلادیه که استقلال روسیه از دست مغول هاست. که این یعنی میدونید ماجرا برمیگرده به این که در سال 1462 میلادی شخصی به نام ایوان والی شهر مسکو میشه
از طرف مغول ها.
از طرف مغول ها دقیقاً. و بعد این شخص سال 1480 زمین سازی میکنه در پیوند بین اشرافیت روس و کلیسای ارتدوکس زمین سازی میکنه و به اصطلاح چیز رو به استقلال روسیه رقم زد. من الان جزئی‌تر میگم
اهمیت کلیسا رو در تاریخ روسیه نشون.
بله بله، اصلا من اجازه بدید یه مروری میکنم جزئی‌تر میگم براتون همین سیر رو میگم. الان فقط نقطه عطف رو بگم. پس یکی از نقاط عطف باز تاسیس دولت روسیه است، استقلالشون 1480 یه نوع که در واقع منجر به تاسیس دولتی به نام دولت مسکو میشه. پس ما یه دولت کیف داریم که با مغول ها از بین میره. بعد یه دولت مسکو داریم. بعد یکی دیگه از نقاط عطف، حالا این وسط ماجراهایی دارن روی کار اومدن مثلا ایوان مخوف هست که 1500 تقریبا 35 میلادی سر کار میاد.
حالا شاید خیلی ترجمه درستی هم نباشه.
بله دقیقاً، اصلا در واقع واژه‌ای که اینا به کار میبرن معنای مخوف نمیده،
مقتدر.
معنای مقتدر میده. دقیقاً معنای مقتدر میده و اصلا ترجمه کردنش به مخوف اصلا ترجمه غلطیه، نامناسب، غیر دقیقه. بعد از سال حالا بعد از اینکه حالا چیز ایوان بعد از ایوان که حدود سال 1535 میاد تا حدود 1558 بعد از ایوان اینا درگیر ماجراهایی میشن و باز یه نقطه اطفال من نمیخوام جزئی تر بگم، جزئی تر تو بحث تو فرنده بعدی بخش بعدی بحث میگم. بعد یه نقطه اطفال دیگه پتره.
آها.
که دولت. آغاز در واقع تجدد نوابی روسیه است. یعنی آغاز تجددها یه نقطه عطف دیگه است. یه نقطه عطف بزرگ دیگه شون هم خب حالا قرن بیستم است و
بله ماجرای
آره شوروی اونم. اینه ما اینجوری دستبندی بکنیم تاریخ روسیه رو میتونیم به این مراحل تقسیمش کنیم. اما برگردیم و یه بار دیگه مرور کنیم این تاریخ رو. وقت هست یا اینکه تو پارت بعدی من دنبال کنم؟
دیگه تقریبا زمان این قسمتمون به پایان رسید و ازتون ممنونم. ان شاءالله تو قسمت بعدی دقیق تر راجع به اینو گفتگو می‌کنیم.
ولادیمیر کبیر. تا پیش از ولادیمیر روسیه تنها شامل چند قبیله می‌شد و اتحادی با هم نداشتند. ولادیمیر پس از مرگ پدرش در کیف پایتخت اوکراین به پادشاهی رسید، ولی مدتی بعد به دلیل شورش برادرانش مجبور به ترک کیف شد و با کمک پادشاه نروژ ارتشی بزرگ ترتیب داد و کیف را پس گرفت و فرمان روای کلیه ملت روس و اسلاف شد. ولادیمیر قلمرو دولت خیش را از اوکراین کنونی تا دریای بالتیک گستراند و با قبایل شرقی و بلغارها جنگید. او اگرچه در اصل کافر محسوب می شد ولی به گفته شواهد تاریخی فرستادگانی را به اقوام همسایه برای بررسی ادیان مختلف از جمله اسلام، یهودیت و مسیحیت ارسال کرد. سال 988 ولادیمیر دستور به غسل تعمید مردم خود در رودخانه دنیپر را داد. پس از این غسل تعمید جمعی ارتودکس را به طور رسمی در روس کیف اعلام و از آن پس ارتودکس را به عنوان دین دولتی تثبیت کرد. این رویداد تأثیر عمیقی بر توسعه فرهنگی و سیاسی منطقه داشت. ولادیمیر بعد از مرگ به عنوان قدیس شناخته شد و همه ساله در روز 15 ژانویه تولد او جشن گرفته می شود. همکنون 73% روسیه به باور ارتودکس اعتقاد دارند.
خب استاد، برای ما چند تا نقطه عطف گفتید، از تأسیس دولت کیف و بعد سقوطش به دست مغول‌ها که تقریبا همزمان با حمله مغول‌ها به ایران، و بعد روی کار اومدن دولت مسکو و اتفاقاتی که بعداً میفته تا حالا قرن 20. یه ذره دقیق‌تر بخوایم این حد فاصله رو با هم مرور کنیم، بعد چجوری نگاه کنیم به اون. بله،
بعضی از این نقاط عطف است که جای تأمل داره. ببینید، ابتدای ماجرا تأسیس دولت کیف، ما با یک دولت بسیار کوچک محلی روبرویم که مثلا بیشتر مردمش هم به زندگی کشاورزی و اینها مثلا مشغول هستند، و خب در حدود 100 سال بعد از یعنی وسعت آنچنانی هم نداره، محدوده بسیار کوچک است در مقایسه با اون چیزی که ما امروز روسیه مینامیم. این دولت اصلا چیزی نیست. بله، خب اولین تقریبا سازمان سیاسی متشکل در میان قبایل اسلاف شرقی است. خب نگاه که میکنیم میبینیم از نظر زمانی نسبت به ما خیلی اینا عقب دارن. یعنی ما اولین دولت تقریبا مثلا سازمان یافته سیاسیمون، حالا تمدن ایلام رو برفرض نادیده بگیریم،
از مادها باید حساب،
بله از مادها حساب کنیم، مال حدود قرن 7 قبل از میلاد، 8 تا 7 قبل از میلاد، یعنی زمانی که ما دولت برای ما تاسیس میشه مال حدود قرن 8 و 7 قبل از میلاد، 807 قبل از میلاد ما به نوعی صاحب یک چیز میشیم، دیاکو تنها یک جور یه دولتی تأسیس میکنه که اگرچه از سنخ همین دولت‌های کوچک محلی است، خیلی تفاوت با مثلا شاید دولت کیف اینها نداره، ولی از نظر زمانی میبینیم که خب خیلی جلوتره. قرن در واقع 8 قبل از میلاده، حدود قرن 8، آغاز قرن 8 قبل از میلاده. بعد دولت کیف که خب در اثر حمله مغول فرو میپاشه. اینم بگم یه نقطه عطف بعدی، مسئله مسیحی شدنه که شاهزاده ولادیمیر در سال 988 میلادی این مسیحی میشه، که اتفاقا ماجرای رابطه عاشقانه هم این وسط هست که حالا خیلی جای پرداختن نداره، و بر اون بعد در یک فرایندی اینا مسیحی میشن. مسیحیت روسیه مسیحیت ارتودکسه،
تو این سقوط روم هم در واقع همراهه.
دقیقاً، یعنی شما نگاه میکنید چند قرن بعد از سقوط روم، ببینید امپراتوری روم، خب روم از چه زمانی مسیحی میشه؟ روم در سال 384 میلادی، روم
اواخر
384 میلادی مسیحی میشه. یعنی شما نگاه میکنید امپراتوری روم از قرن اول میلادی، یعنی از زمانی که سزار آگوستوس میاد سر کار، که 27 قبل از میلاد هست، پایان جمهوری است و آغاز امپراتوری. چون تاریخ روم رو که نگاه میکنیم دو دوره کلان داره دیگه، یه دوره جمهوری داره یه دوره امپراتوری داره، که دوره جمهوری 509 قبل از میلاد شروع میشه، که اینا حاکم اتروسک رو از شهر روم بیرون میکنن. در واقع 509 قبل از میلاد اولین جمهوری در شهر روم تأسیس میشه، نه در اون روم، در شهر رومه. و این شهر روم ابتدا فقط یه شهره که حاکم اتروسکش بیرون شده، و بعد این امتداد پیدا میکنه در سرتاسر دشت لاتیوم، همون دشتی که قوم لاتین اونجا هست و ساکن اونجاست. بعد امتداد پیدا میکنه، در اول دشت رو میگیره، بعد امتداد پیدا میکنه سرتاسر ایتالیا رو میگیره. از زمانی که دشت لاتیوم رو میگیره کم کم دیگه بهش نمیگیم روم، میگیم روم. آره، جمهوری روم میشه. این فرایند بعد گسترش پیدا میکنه دیگه، وقتی سرتاسر ایتالیا رو میگیره، سه تا جنگ بزرگ با کارتاژ داره تو قرن 3 قبل از میلاد و غیره. 509 قبل از میلاد جمهوری روم شروع میشه، 27 قبل از میلاد تموم میشه. خب امپراتوری شروع میشه. این امپراتوری در مقابل مسیحیت به شدت مقاومت میکنه، مسیحیت رو سرکوب میکنه با خشونت تمام. اولین انعطاف اینا در سال 313 میلادی است که در واقع کنستانتین میاد و نه اینکه مسیحیت رو دین رسمی بکنه، آزاد اعلام میکنه. ترویج مسیحیت رو، یعنی میدونید از قرن اول تا قرن چهارم تا زمان کنستانتین ممنوع بود. چه ممنوعی؟ شکنجه میکردند. مثلا مسیحیان رو جلوی تو قفس شیر میانداختن، این شکلی بود. یعنی بلایی که سر جروم قدیس آوردن، سر بسیار از آبای کلیسا آوردن. 313 این بس تغییر میکنه، یعنی تبلیغ مسیحیت آزاد میشه. 384 میلادی مسیحیت در واقع اولین امپراتوری روم مسیحی میشه. خب بعد این امپراتوری که 384 مسیحی میشه 476 میلادی به طور کامل نابود میشه، 100 سال نابود میشه. بعد دولت کیف چه زمانی مسیحی میشه؟ در سال 988، چند صد سال بعد از سقوط امپراتوری روم مسیحی.
و خودش ادامه اون میدونه،
بیشتر تو دولت موسکوه این اتفاق، بیشتر تو دولت موسکو این تئوری ظهور میکنه. اینا مسیحی میشن، مسیحیتشون هم از نوع مسیحیت کاتولیک نیست. میدونید ما میدونیم که ما سه شاخه اصلی در مسیحیت داریم، مسیحیت کاتولیک داریم، مسیحیت ارتدوکس داریم، مسیحیت پروتستان داریم. مسیحیت پروتستان مرسومه، تو تاریخ نگاری مرسوم میگن از سال 1517 میلادی با در واقع اقدام اعتراضی مارتین لوتر شروع میشه. ولی خب ما میگیم قبلترش آدم های دیگه زده بودن، مثلا جان وارکلیف تو انگلستان تو سالهای دهه 1780 میلادی این حرف رو زده بود. یا یان هوس سال 1430 میلادی اینا رو تو چک گفته بود، چه مسلواکی اینا. ولی خب به نام برنامه مارتین لوتر تموم میشه، جنبشی که به نام پروتستانتیزم و یا رفورمیزم مسیحی شناخته میشه، پروتستانتیزم مسیحی. خب
دو دقیقه وقت داریم برای این قسمت، یه
چند بندی بخونیم. پس ما برگردیم عقب، میبینیم که در واقع زمانی که شاهزاده ولادیمیر مسیحی میشه، دولت کیف مسیحی میشه، نه از نوع مسیحیت کاتولیک و نه از نوع مسیحیت پروتستانی که اون موقع اصلا وجود نداشت و تازه در قرن 16 ظهور میکنه، نه از نوع مسیحیت ارتدوکسی که یونانی است و میراث روم شرقی است، زبانش هم یونانی است. یعنی مسیحیت کاتولیک زبانش لاتینه، مسیحیت ارتدوکس زبانش یونانی است. سازمان کلیسا در این دو جا با هم فرق داره، کم کم حتی آموزه ها فرق میکنه، به تدریج اینا به رقبای هم دیگه بدل میشن. ما اصل ماجرا کی هستش؟ در سال 392 میلادی امپراتور تئودوسیوس متصرفات روم رو به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میکنه، بین فرزندانش اینا رو میبخشه به یکی و به یه پسر، به یکی و به یکی دیگه، که چون نگران بوده میدونه مثل روم غربی در حال احتضاره، میخواسته این میراث در روم شرقی تداوم پیدا کنه. اما روم شرقی میراث اونجوری تداوم نمیبخشه، روم شرقی اصلا مسیر دیگه ای رو میره، مسیحیت دیگه ای رو میپذیره، انشعاب بزرگ تاریخی رخ میده. 1054 میلادی مسیحیت ارتدوکس به طور رسمی، همون مسیحیت یونانی که بعد ارتدوکس نامیده میشه، سال 988 میلادی شاهزاده ولادیمیر رو میپذیره. دولت کیف در این معنا مسیحی میشه که با مسیحیت کاتولیک تفاوت داره.
خیلی ممنونم، تشکر استاد. انشالله در ادامه دقیق‌ترین نقاط اتو بررسی میکنیم. سپاسگزارم.
داستایفسکی، جدال شک و ایمان، به قلم ادوارد هالتکار. جهان داستایفسکی جهانی بسیار ابتدایی تر و بسیار بسیط تر از جهانی است که ما در آن زندگی میکنیم. جهان او جهان بایر و تصنعی رمانتیک ها نیست و هیچ ربطی به جهان آراسته و پیراسته و تزئینی دوره کلاسیک فرانسوی یا دوره آگوستوسی انگلیسی ندارد. ظاهرا این جهان در جایی میان قرون وسطی و رنسانس محصور است. این جهان فضای باز کوچکی در جنگل نیروهای تیره است که انسان نه بر آنها تسلطی دارد و نه قدرت درکش را. داستایفسکی با نگاهی نافذ اما نیم ترس خورده به این جنگل ناشناخته آخر است. اگر فهرستی از لغاتی که او در رمان‌هایش به کار برده تهیه کنیم، خواهیم دید که واژه‌های عجیب، خیالی و نامفهوم صفت‌های مورد علاقه او هستند. در رمان‌های او فضای غالب قضا و قدر تیره به گونه ای عجیب با آموزه اراده آزاد بشری و مسئولیت که موضوع اصلی فلسفه او تلاقی پیدا می‌کند. تقدیر چنین بود یا قسمتیم بود، جمله ای است که دائما بر زبان شخصیت‌های او جاری می‌شود. در آثار بعدی او آنچه جایگزین عنصر آشکارا جادویی داستان‌های اولیه‌اش می‌شود، استفاده مکرر از اتفاق و تصادف و پیشاگاهی است که همان احساس درماندگی انسان در برابر جهانی تیره و مبهم و غیر قابل نفوذ را القا می کند.
خب استاد، تا تأسیس دولت مسکو اومدیم یه ذره جزئی نگارنتا وقایع رو بررسی کردیم. بعد از تأسیس دولت مسکو چه اتفاقاتی میفته؟
من قبلش یه چیز رو فقط بگم. وقتی که سال دولت کیف تأسیس شد، سال 1223 میلادی، در واقع مغول‌ها حمله میکنن و این یه نقطه عطفه. بعد یه اتفاق بزرگی از نظر ساختار اجتماعی میفته اینجا. اون اتفاق این استش که در واقع همون بلایی که اینا از نظر اقتصادی سر ما آوردند مغول‌ها، که اساسا میدونی نوع نظام زمینداری ما تا حدودی دچار تحول شد، این اتفاق رو اونجا توی چیز هم رقم میزنن، توی دولت کیف هم رقم میزنن،
اونجا هم رواج پیدا میکنه.
بله، به رواج پیدا میکنه. و نکته مهم اینه تمام سازمان ها و ساختارهای اجتماعی مرسوم رو اینا نابود میکنند و بعد فضای عجیبی برای کلیسا ایجاد میشه. یعنی به کلیسا کاری ندارن. بله. کلیسا یگانه سازمان اجتماعی میشه که میتونه باقی بمونه و در واقع یگانه تکیه‌گاه مردم روسیه میشه. بعد کلیسا چند وظیفه رو به عهده میگیره. کلیسا ارتدوکسه، دقت کنید، کلیسا کاتولیک نیست، با کلیسای کاتولیک رقابت هم داره، حتی میشه گفت خصومت داره،
خیلی هم جنبه علمی هم نداره.
آره بله، دقیقاً. مثلا از نظر سطح نوشتاری و کتابت و اینا ببینید تو اون زمان تو همه جای اروپا پایینه. شما نگاه میکنید تا قبل از شالمانی در اروپا ما اصلا کتابت نداریم، یعنی از بعد از فروپاشی امپراتوری روم در 476 میلادی تا روی کار اومدن شالمانی که سال 800 تاجگذاری میکنه ما اصلا نداریم، کتابت رسما نیست. اینا وضعی دارن به شالمانی برای این که بتونه اصلا مثلا دعاها رو، دعاهای مسیحی رو، سرودها رو مکتوب کنه، چون همه شفاهی بود، بسته به حافظه کشیش ها بود. بعد اینا هم اغلب غلط و اشتباه و همینطور برای خودشون میخوندن و بعد اینا میاد عده زیادی سعی میکنه برای ترویج کتابت از ایرلند و جای دیگه آدم برمیداره میاد دربار خودش. بعد ملزم میکنه تمام کلیساها رو که شما باید در کلیساهای خودتون اسکولا داشته باشید، مدرسه لاتینی میگن اسکولا، بر همین اون سنت فلسفی که اونجا شکل میگیره اسکولاستیک میگن.
این وضعیت برای در دولت مسیحیت ارتدوکس بدتر هم از این مضاعف هم هست.
بله، مضاعفه. بعد ماجرا چی هستش؟ ماجرا این هستش که وقتی این وضع از هم پاشیدگی ناشی از حمله مغول پیش میاد، سازمان کلیسا چند وظیفه رو به عهده میگیره. این سازمان هم نقش مددکاری اجتماعی داره، دست بینوایان و فقرا رو میگیره، هم در واقع حمایت اقتصادی میکنه، هم تکیه‌گاه اخلاقی معنوی مردم روسه. یعنی یک پیوند عجیبی با مردم روس برقرار میکنه و این پیوند جایگاه کلیسای ارتدوکس رو در تاریخ روسیه فوق العاده مهم و کلیدی میکنه. این جایگاهی که زمین ساز دولت مسکو میشه و اون تلقی خاص دولت مسکو. بعد وقتی که ایوان سوم والی شهر مسکو میشه توسط خود مغول‌ها و بعد علیه اونا شورش میکنه، ترکیب اشرافیت روسی که بخشی از اونها سازش کرده بودن با دولت مغول و مواهب رو قسمت میکردن و تونسته بودن بمونن، کاریست که اتفاقا طبقه ای از گروهی از طیفی از زمینداران سنتی ما میکنن با
در دوره مغول،
در دوره مغول و اصلا در دوره تهاجم‌های مختلف تاریخی که ما داشتیم این بود. حتی تو دوره قبل از تو ایران باستان هم طیفی از گروهی از شاهزادگان ما که اونا بعداً منصوب به خاندان، معروف به خاندان اشکانی میشن، این پیوند رو با یونانیان اشغالگر دارن دیگه، با سپاهان اسکندره، حالا اسکندر مقدونیه ولی بله با اونا، و بعد اصلا بله با سلوکیا و اصلا حالا و بعد اشکانیان که ما میگیم، خب اینا خیلی هاشون ترکیبی از شاهزادگان ایرانی و زمینداران و شاهزادگان ایرانی و که ازدواج کردن حالا با چیزا دیگه، فرزندان سرداران مثلا به جامونده از اسکندر یا اون سلوکوس و غیره اینا هستن. شب این اتفاق اینجا هم میفته و بعد خب این اشرافیتی که مانده این بار در پیوند با کلیسا و این قدرت بسیج مردمی رو کلیسا داره، کلیسا ارتدوکس، و قیامی رو رهبری میکنه که سال 1480 میلادی منجر به استقلال شهر مسکو از دست مغول ها میشه و این منجر به تأسیس دولت مسکو میشه و بعد این دولت مسکو است که بعدن فراگیر میشه میره جاهای دیگه. شاهش که ایوان به قول اینا ایوان کبیر، آره، ایوان گروزونی،
ایوان سومه
دقیقاً که اینا بهش میگن، حالا ما تو فارسی معروف کردیم به ایوان مخوف. بعد نکته جالب ماجرا اینه که این دولتی که اینجا تأسیس میشه، یعنی دوران ایوان سوم، چند تا اتفاق بزرگ رخ میده. اولا وسعت روسیه، روسیه بسیار بزرگ میشه، یعنی روسیه‌ای که ما میشناسیم الان خیلی بزرگه، وسعت گرفتنش تدریجاً از دوران ایوان سوم شروع میشه. این یک. دوم این که یک دولتی تأسیس میکنه به نام دولت مسکو، که این دولت از نظر تئوریک خودش رو دولت سوم روم میدونه، یعنی روم سوم میدونه. چرا؟ اینا روم اول رو اون روم مسیحی 384 به بعد میدونن که 476 از بین رفت، روم دوم رو روم کاتولیک میدونن که خیلی هم ازش خوششون نمیاد، خودشون رو روم سوم میدونن. و بعد در واقع اون اسقف فیلوفی که اینا دارن مدعی هستش، اصلا اینجا یه تئوری اینجا شکل میگیره که روم در واقع که مسکو در واقع دولت مسیحی مسکو رسالت تاریخی داره و میراثدار مسیحیته، اصلا نماینده مسیحیت، میراثدار مسیحیت و دولت سوم مسیحی است. و میگه که کلیسای کاتولیک مشرک شده و اصلا کلیسای کاتولیک دیگه و ما یگان مسیحیان هستیم. این ماجرا کی؟ سال 1480 میلادی. دقت کنید سال 1480 میلادی چه زمانی است؟ سال تاریخی چند دهه بعد از در واقع پیروزی سلطان محمد فاتح در بیزانس، در بیزانتیوم و فروپاشی امپراتوری روم شرقی. سال 1453 میلادی سلطان محمد فاتح بیزانس رو میگیره و آخرین بازمانده در واقع از اون امپراتوری روم شرقی از بین میره.
و در واقع تداومش رو ما میتونیم توی
اینا خودش رو میراثدار اون میدونن، چون مسیحیتشون رو اول از اونا گرفته بودن در دوران دولت کیف. البته بعدها این مسیحیت یه مداری بر اینا از ذره باورهاشون متفاوت میشه، ولی از اونها گرفته بودن، زبانشون هم به هر حال تا حدودی نزدیکی به اونها بود، زبان یونانی و تو زبان یونانی اون کلیسا بود که حالا بعدن اونها تغییرات میکنه. و بعد اگر وقت همه فقط پس ما تا اینم این ویژگی دیگر هم بگم که این دولت سوم یه کار دیگر هم میکنه، نظام سرواج رو، نظام سرواج رو در روسیه ایجاد میکنه.
ایجاد.
بله. و بعد واژه اصلا تزار، که این تزار مفهوم فقط یه امپراتوری شاه نیست، یه جور شاه مقدس هست،
از سزار گرفته،
اون گرفته و تغییر مفهومی میده. و ببینید یک نوع پیوندی بین کلیسای ارتدوکس و دولت ایجاد میشه، دولت مسیحی شکل میگیره، زیر ساختای اون هویت روسی که ما گفتیم یه جور هویت ملی غیر سکولار، که گفتیم هویتی که دیگه اصلا سکولاری نیست، هویت ملی بر پایه نه آموزهای سکولاریستی که بر پایه هویت دینی و کلیسایی، این زیرساخت اونجا پدیدار میشه. و این در واقع خیلی مهمه. دولت مسکو سرآغاز جدیدی است در
تاریخ جدید روسیه. خیلی ممنون استاد، تشکر بابت توضیحاتتون. ان شاء الله در قسمت بعد ادامه بحث با هم خواهیم داشت.
کتاب جنایت و مکافات نخستین بار در سال 1866 منتشر شد. رودیا راسکولنیکوف مردی مستأصل و بیچیز است که تنها در زاغه های شهر سن پترزبورگ میچرخد و در ذهنش خود را ورای قوانین جامعه تصور میکند، که برای پاکسازی جامعه قتل عمل درستی است. اما زمانی که راسکولنیکوف مرتکب قتلی میشود، فقط رنج و عذاب برایش باقی میماند. راسکولنیکوف خود را در معرض تعقیب و تحقیق دقیق کاراگاه پلیس پروفیری پتروویچ میابد و مجازات گناهش را بیش از هر وقت دیگری به خود نزدیک احساس میکند. با پیشروی داستان، زنی به نام سونیا وارد زندگی راسکولنیکوف میشود که به نوعی تنها راه نجات شخصیت اصلی این رمان از رنج و عذاب است. داستایوفسکی در رمان جنایت و مکافات قصه ساده قتل یک پیرزن را به عمیق‌ترین و جذاب‌ترین رمان فلسفی قرن 19 تبدیل کرده است. این رمان به عمق مسائلی چون احساس گناه، وجدان و روانشناسی انسان پرداخته و موضوعاتی مانند اخلاق، تاوان و عواقب اعمال فردی را در یک جامعه پر از ابهام اخلاقی و معضلات وجودی بررسی می کند. سفر راسکولنیکوف از اعماق یأس به راهی از توبه و پاکسازی، قلب این اثر ادبی قدرتمند و فراموش نشدنی را تشکیل می دهد.